بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره بررسی دلائلی بود که در نظریه فاعلیت پیامبر در پیدایش وحی اقامه شده است. مجموعه استدلال‌هایی که در این فرضیه یا نظریه اقامه شده به سه بخش تقسیم می شوند. بخش اول دلائلی است که سبقه عقلی دارد، یعنی با استناد به قواعد عقلی بر این نظریه استدلال شده است. بخش دوم استدلال‌هایی است که استنباط از آیات قرآن و استفاده از آیات شریفه قرآن است و بخش سوم استدلال‌هایی است که یا بهتر هست تعبیر بکنیم استشهادهایی است به سخنان فلاسفه یا متکلمین یا عرفای اسلامی. ما فعلا بخش اول رو داریم بررسی میکنیم که مجموعا 5 تا استدلال است. بخش اول دلائل عقلی یا استدلال‌های عقلی. اولین استدلال که بررسی کردیم این بود که آنچه که در طبیعت واقع می‌شود اسباب و علل طبیعی دارد و چون وحی در این عالم پدید می‌آید پس علت و فاعل طبیعی دارد. البته مراد از فاعل طبیعی یعنی فاعل بشری. خب این استدلال را ما نقد کردیم، عرض کردیم که قاعده عقلی در اینجا این است که آنچه که از پدیده های طبیعی است، یعنی پدیده هایی که به صورت طبیعی واقع می شوند، پدیده های عادی، پدیده های طبیعی، قطعا علل طبیعیه دارند. این یک حکم عقلی و استثناء ناپذیر است و عرض کردیم که این حکمیست تحلیلی، یعنی از محمولات عن صمیمه هست، از احکام تألیفی نیست. قضایا قیاسات و معافات این چنین حکمی است. اما اینکه هرچه در طبیعت واقع شود علت طبیعی دارد، نه ما چنین قاعده ای نداریم، بلکه خلاف آن را داریم که توضیح عرض کرد، مثل خوارق عاده. پس این دلیل اول ایشان بود، دلیل عقلی اول آقای دکتر سوز. دلیل دوم ایشان این بود که تکلم به معنای حقیقی برای خداوند متعال محال است. از نظر عقل نمیتوان کلام را بل معنی حقیقی فعل خداوند دانست، در این اینکه به خداوند اسناد داده شده و اسناد داده می شود. پس چون کلام به معنای حقیقیش نمی تواند فعل خداوند سبحان باشد، بایستی بگوییم فاعل کلام الهی پیامبر است، بشر است. اما اسنادش به خداوند اسناد به تثبیت بالواسطه و مجازی است. خب این را هم بررسی کردیم، عرض کردیم که اگر ما کلام را حتی اون کلام لفظی تحلیل کنیم، چنین مطلبی نیست که کلام بالمعنى الحقیقی به عنوان فعل خداوند محال باشد، چون وقت ما بخواهیم یک واسطه بشری براش پیدا بکنیم یا فرض کنیم، چون کلام حتی در بشر به معنی یعنی از به اصطلاح سنخش مقولش صدور و ایجاده، یعنی انسان تصرف میکنه در امواج و از طریق این تصرف صوت و لفظ رو ایجاد میکنه. خب این یک نظام عادی دارد، یعنی در شرایط عادی همینطوره که انسان با استفاده از زبان و استفاده از دهان و ابزار تکلم کلام را ایجاد میکنه، اما عقلا هیچ مانعی ندارد که بدون استفاده از این ابزار اراده او و نفس او بتواند در امواج تصرف کند، صدا و لفظ را ایجاد کند. این امر نشدنی و محالی نیست. خب وقتی که امر ناشدنی نیست، محال نیست، میشود به معنای حقیقی به خدا هم نسبت داد، نیازی به تعویل یا فرض واسطه بشری و اینها ندید. این هم دلیل دوم ایشان بود که بس. دلیل عقلی سوم ایشان بر اساس یک قاعده عقلی و فلسفی بود که قاعده این هست: کل حادثن مسبوقن به مادتن، حالا یا به قوتن و مادتن. ایشان این قاعده فلسفی را تطبیق کرده بر شرایط تاریخی و طبیعی که در اون شرایط تاریخی و طبیعی یا شرایط اجتماعی وحی بر پیامبر، مثلا قرآن بر پیامبر نازل شده، یعنی اون شرایط دخالت داشته. این استفاده این تشونه کرده این هست: کل حادث مسبوق به ماده را ترجمه کرده بود که قبلا خوندیم عبارتش را: هر حادثه‌ای در شرایط زمانی خاصی به وجود میاد، زمانی و تاریخی خاصی به وجود میاد. ماده را اینجوری معنا کرده بود که عرض کردیم که این قاعده عقلی و فلسفی ربطی به حوادث اجتماعی و تاریخی و زمانی و مکانی و اینها ندارد، چون مقصود از ماده، ماده به اصطلاح فلسفه است. و آیان فلاسفه در مقام اثبات این هستند که هر پدیده مادی، هر پدیده جسمانی یا هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد، قوه و استعدادش قبلا وجود داره و آن استعداد پیشین حاملی می‌خواهد، جوهر، چون عرض بدون جوهر نمی‌شه، یتقوم بدون جوهر. اون استعداد یا امکان استعدادی که از سنخ عرض است، کیف استعدادی هست، از مقوله کیفه، این نیازمند به جوهری است که قائم به او هست، او ای را حمل میکنه که بعدم تبدیل به فعلیت میشه. اون چیه؟ گفتم اون ماده است. ماده اینجا جوهره، یعنی از سنخ حوادث تاریخی و طبیعی و اینها نیست. خود اون حوادث هم مشمول این قاعده است. نهایت می فهمید اون قاعده اینه، این خود اون حوادثی هم که رخ میدن هرچه باشن، چه زمانی باشه، چه مکانی باشه، از مقوله کیف باشه، از مقوله کمیت باشه، از مقوله وضع باشه، حرکت باشه، بالاخره هرچی که باشه این قاعده بر اونا منطبقه. یعنی اونجا هم میگوییم کل حادثه مسبوقون چی؟ به مادته، ربطی به اونا نداره. یعنی واقعا این قاعده فلسفی هیچ گونه ارتباطی به اون مسائل حوادث تاریخی اینا نداره، اونا خود مشهور این قاعده هستن. یک نکته رو که عرض کردیم که دقیقا اشتباهی است در فهم این قاعده عقلی فلسفی، و ثانیا عرض کردیم که حالا اون حوادثی هم که ایشان معمولا میگن شأن نزولها که ایشون میخواهد بگوید مؤثرن در شکل گیری وحی، اگر تهمت به قول ایشان افک نبود، اگر اون تهمت را نزده بودم آیات افک نمی‌آمد مثلا، یا اگر جنگ احدی نبود آیات مربوط به جنگ احدم نبود، اگر جنگ بدر من رخ نمی‌داد آیات مربوط به جنگ بدرم نبود، اگر چنانچه قضایای مربوط به اون کارهایی که همسران پیغمبر کردن انجام نمی شد آیات مربوط به اونها رخ نمی داد و حال کرده. خب ما عرض کردیم که کسی منکر نیست که اینها تأثیر دارن، اما تأثیرشون در چه حده؟ آیا تأثیر فاعلی دارن یا تأثیر سوری دارن؟ یعنی علت فاعلی هم که نه ایشون هم نگفت البته اینها را علت فاعلی نمی داره. علت سوری می دانه، مادی و سوری، باید اینا دو نقشی دارن، هم علت مادی هست و هم علت سوری. سخن ما بیشتر بگیم حالا بحث سوری شد. علت مادی که عرض کردیم اگر ماده مراد اصطلاح فلسفی باشه به اینا منطبق نیست، نه اصلا جوهر نیست. حالا اگر ماده اصطلاح فلسفی نباشه مراد زمینه باشه، بستر و شرایط و زمینه و اینها باشه، عیبی نداره. وقتی که بنا هست حقایق وحیانی در این عالم بیاد طبعا متناسب با شرایط نازل میشه. بله البته اگر زبان مردم عربی نبود، چه بسا قرآن کریم به زبان عربی اگر پیامبر در جزیره العرب نبود نمیشه. بله خب حالا این که یه فرض غیر واقعی است دیگه، این فرض چه فایده داره ما فرض بکنیم؟ فایده این داره. اما علت سوری که ایشون گفته کلا و هاشا، چون معنیش این هست اگر بخواهیم بگوییم اینها نقش صورتگری دارند، یعنی باید بگوییم اندازه و مقدار و خصوصیت احکام تسیمی است، یعنی از قبل در علم الهی در علم ربوبی نسبت به این حوادث نقش و نگاری نیست، اندازه ای نیست، قدر و قدری نیست، مقداری نیست. باید اینو بگیم دیگه، لخت و عریانه، بی صورت به قول ایشان. این که غلطه، این هم با مبانی عقلی ناسازگاره، یعنی علم الهی زیر سوال میره دیگه. معنیش این است که حوادثی که در این عالم رخ میدهد از قبل خداوند به اونها علم ندارد. اگر عالم است، خب عالمه به چی چیه؟ به اجمال، یعنی فقط میدوند حادثه ای رخ میدهد. واجباتی هست، اما حالا واجباتش چیا هست؟ نماز، روزه هست، زکات، خمسه، اینا معلوم نیست، بعدا معلوم میشه. اینکه خلاف براهین مسلم عقلی در باب علم الهی، کما اینکه برخلاف آیات هم هست دیگه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لا یا لقرآن مجید فی لوح محفوظ، همثال این آیات شده. این غلطه. بنابراین این که بخواهیم بگوییم اونا صورتگرند، یعنی علت سوری هستند، معنیش این استش که بی صورتند در علم الهی، در علم پیشین، بعدن صورت پیدا میکنه، آن وقت خدا آگاه میشه به این صورتها، به این خصوصیت احکام. یعنی چیزی که هم با دلایل عقلی ناسازگاره درباره خداشناسی و هم با ادله صریح قرآنی، به خصوص در باب وحی دیگه. انه لقرآن مجید فی لوح محفوظ، پیشین. بنابراین این حرف هم حرف نادرستی است. پس نقش اینا چیه؟ برای بی تأثیر هم که نیست، گفتیم بسترسازه، نقش ظهور و اظهاری داره. بله اگر بخواهد اون حقائق به منصه ظهور برسه، یک شرایط و بستر خاصی هست در اون شرایط محقق میشه، نه اینه که مقدر به مقدار و اندازه و صورت نیست. پس بنابراین این استدلال ایشان هم ملاحظه فرمودید، این
نادرسته.
این سه تا استدلال عقلی تا اینجا. دو تا دیگه دلیل عقلی هم داره. نقص دیگه، یعنی شما دو تا فاعل را در نظر بگیرید، دو تا فاعل که یکی فاعلی است که نسبت به فعلش و خصوصیات فعلش علم پیشین ندارد، یک فاعلی که نسبت به فعل و خصوصیات فعل که انجام میداد آگاهانه است، عالمانه است. خب حالا هر کس بخواد قضاوت بکنه کدوم کماله؟ خب علم کمال وجودیه دیگه، علم یک کماله. اگر علم علم کامل شد، کمالش هم کمال بالاست، دست بالاست. یعنی به هر مقداری که ما از این علم بساییم، کم کنیم، کمالی را در خدای متعال انکار کردیم. و این با اعتقاد به این که خدا واجب الوجود به ذاته، کمال اتم است، سازگاری نداره، هم با برهان عقلی که عرض کردم نقص در ساحت ربوبی ما فرض میکنیم. به خاطر همین هم هستش که این بحث خیلی دقیقی است در فلسفه الهی مطرح شده. مستحضری دیگه، مثلا مشائین همین علم پیشین علم پیشینی تفسیری را قائلن، منطقه به صور ارتسانی قائلن، یعنی علم رو حصولی کردن، علم الهی را نداریم. شیخ اشراق تا آمد گفت آقا این صور ارتسانیه که مشکل داره، که عارض و معروض به وجود میاد، سه چهار تا اشکال خواجه در شرح اشارات بر این نظریه وارد کرده، شیخ اشراق هم قبلا نپذیرفت. لذا نظر مشایین گفتن این که میگوید علم تفصیلی پیشین دارد حرف درست نیست، اما این که میگوید علم پیشینیه به صور ارتسانیه است و خدای متعال علمش حصولی است، این نقصه نقدر کردن اون جهدش. شیخ اشراق آمد گفتش که علم خدای متعال علم پیشینیش اجمالی است، علم تفصیلیش در مقام فعل علم حضوری هم هست هر دو. شیخ اشراق این گفت دیگه، گفت علم حصولی در خدا راه ندارد، علمش حضوری است، منتها علم پیشینی و علم ذاتیش اجمالیه، علم تفصیلیش در مقام فعله. که صفحه تو گفت یه خلصه ای برایش معمایی شده بود دیگه، این چجور میشه؟ میگه ارسطو را در خواب و در عالم خلصه دید، معلم اول ازش سوال کرد که این علم برای من عقده شده، نمیفهمم علم خدا چطوریه، حرف مشایین هم نمیتونم قبول بکنم. اون وقت اونجا بهش الهام کرد طبق اون خلصه ای که برای شیخ اشراق رخ داده که به نفست نگاه بکن قضیه حل میشه، به نفست نگاه بکن، صور ذهنیه فعل نفسم یا نه؟ گفت بله. صور ذهنیه علم نفسم یا نه؟ گفت بله. او عالم هم همین بوده، صفحت الاعیان عند الله که صفحت الاذهان عند انفسنا، همانطوری که نفس ما به صور ذهنیش عالم است، علمش حضوری است، عالم هم هم. خب صدر المتعلقین آمد گفت این یه جنبهش خوبه، این در مقام فعل حرف دیگه بالاتر از این نمیشه، خب خیلی عالیه در مقام فعل، اما علم پیشین باز مشکل داره. لذا ایشان بالاخره آمد نظریه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی را چکار کرد؟ مطرح کرد. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی یعنی چی؟ یعنی بسیط هست، اجمال نه ابهام، بسیطه، ترکب درش نیست، تعدد درش نیست، ترکب حیثیات و تعدد حیثیات، حقیقت بسیطه. اما به بساطتهی کل حقایق را نشان میده، هیچ کم نداره، کشفش تفصیلی است، اما وجود و تحقق اینا بسیطه، اجمالی بسیط. فرجی میفرمونید این مثل اینه که حالا دیگه بحث مفصل هم نمیتونم نباید بشن، بحث بسیار دقیقی است، بهترین نظریه در باب علم مده ملا صدرا، این با هم آیات قرآن با روایات با همه سازگاری داره، یعنی بهترین سازگاری با آیات و روایات رو نظر ملا صدرا داره، این بهترین فهم است به عبارتی از آیات و روایات. این کارا بعضی ها میگن ملا صدرا خیال میکنم خلاف دین حرف زده، خب یه جا ممکنه یک نظریه هم مشکل داشته باشه اما کلیت نداره، بهترین نظریه. حدیث داریم علمه قبل الایجاد فعلمه بعد الایجاد. حدیثه. یعنی علم خدا بعد از ایجاد قبل از ایجاد فرق نمی کنه. در این حال حسرت هم نباید باشه دیگه، تکمل ترکب اینا نیست. احدی و زاد، احدی و معنا، حالا به واجه خیلی داریم. حالا بحثش برمانه در جای خودش. ما من عرض کنم که دلیل عقلش می فرمایید این است. بلحاظ عقلی نقصه. ما نمی توانیم بلحاظ عقلی یک نقص کمال را، چون علم کماله. لا شک فیه. علم تفسیری یقیناً کمال است، لا شک فیه. یعنی علم روشن ها، تفسیر یعنی روشن. اما البته باید تکسرم نباشه این بیان عقلی که عرض کرده من شد. خب از در عقلی این شوره، از در آیات و روایات هم خب خدمت رو عرض کردیم. لذا این نظریه قابل قبول نیست. حالا هرچی هم ما زور بزن افشار بیاریم، میگه ما نمیشه نفس در ساحت الهی میشود، من باطل. علم تفسیری است، علم تفسیری یعنی تکثر در مصداق. علم متکثر مصداقی یقینا در مرتبه ذات نیست، اما این تکثر کمال نیست، انکشاف کماله. چون علم حیثش انکشاف، کمال علم چی چیه؟ کمال علم به این نیستش که مثلا الان میان میکروفیلم درست میکنن، این کماله. یا این که میخواست شما یک کتابخانه ای را بایستی چند فضا بسازی و چند تا قفسه باشه و چند تا هم کنند و ازار داستان دار، این که نفسه که. لذا بشر هرچه پیش میره از ذره کمال علمی میره بالاتر. میبینید روز به روز این ابزارها را کوچک میکنن، انکشافش همان است بلکه شاید هم بهتر، اما از ذره حجم و اندازه و مقدار و فضا مکان کم میشه. اون کمال خود. بنابراین اون علم فعلی که میگن در ذات نیست، چون تکثر مصداقی است. بله الان ما ببینیم الان چند نفر نشستیم، مگه میشه این همه در ذات باشه؟ خب تکثره، ترکیب ترکبه، انکشاف هست. یعنی در مقام ذات اقدس الهی از نظر واقع نمایی و انکشاف حقایق چیزی کم نیست. علمه قبل الایجاد که علمه بعد الایجاد، اما از نظر واقعیت بسیطه، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بعضی اینا نکات قرر مباحث معرفتیه، اینا مثل لطیفی است، اگر آنم یه مقداری مزه کنه اونقدر شیرینه، خیلی شیرینه، آدم سرحال میاد. اما تا مزه کردن و مثلا خوردی لمس کردن خودی زحمت داره. استاد مطهری وقتی مقدمه نهج البلاغه است، سیدن هنده بلاغم اون اوائلش ها می فهمد که من یه وقت فکر کردم که اگر قم نمی آمدم، هوده نمی آمدم، چی از دست می دادم، چی می شد مثلا، چی گیرم نمی آمد، دالا هوده آمدم گیرم آمدم. یه فرضیه های مختلفی رو مطرح می کنه، می گه نه اینا جای دیگر هم هست، مثلا متدین شدن، حالا اونه نه همه جو متدین، حالا اون متدین همه جو هستن. در اهل تهجد هم نه آدم های متهجد، اما از زمان شاه تو ارتش آدم های متهجد در حد خیلی بالا بود. میگه اینا پس نیست، میگه یک سلسله معارفی است، من اینجا فهمیدم، هیچ جایی رو نمیتونستم بفهمم. از جمله همین واحده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء فی منها. الفعل فعل الله و هو چی؟ فعلنا. میگه من الان میدونم تناقض نیست، الفعل فعل الله و هو فعلنا، الان روشنه. اینا خود مطالب بسیار داریم. خب این سه دلیل ایشان. دو دلیل دیگر عقلی داره خدمتتون عرض کنم. یک دلیل این است که گفتن در خداوند متعال اراده های متعدد و متجدد محال است. اثبات اراده های متعدد و متجدد برای خدای سبحان، برای ذات اقدس الهی محال است. خب بله این درسته. میگوید اگر بنا باشه هر حکمی که میخواهد، حکم شرعی، یک واجبی، یک حرامی، یک مستحبی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، هر چی که باشه، هی مرحله به مرحله یا مرتبه به مرتبه، ای جبرئیل بره، یا حالا جبرئیل اونجا است، خدای اراده کنه به جبرئیل بگه برو اینو به پیغمبر برسان،
خب میاد میرسه دوباره برمیگرده، دوباره خدا یه حکم دیگری رو اراده میکنه، میگه دوباره برو اینو به پیغمبر برسان. این جسد اینجا جبرئیل هی نام بر هست، حکم بر هست، حکم رسانه دیگه، هی مرتب خدا هی اراده میکنه یه حکم میسازه. این رو میدن به جبرئیل، به جبرئیل میگه برو به پیغمبر. میگه خب این لازمه این فرض شما ها که میگویید شارع خداست نه پیغمبر، وحی فاعلش خداست نه پیغمبر، این معنی چیه؟ این همه احکام متکثر داریم، هی به تعداد این حکمه ها هی باید خدا اراده کنه، و اراده های متعدد و متجدد در ذات اقدس الهی محال است، چون یک نوع نیاز هست، یک نوع متأثر شدن از غیر خود هست. اینو هم یک بیان دارم در همین جزوه‌ای که آیین دارید، مزار شیخ هست، صفحه 41، صفحه 41 هست. نقد پاسخی است که به نقد دوم حضرت آیت الله سبحانشون داده، پیدا کردن ها وسط های سطح هست. اکنون می افزایم، بعد از اینکه همون قاعده کل حادث مسبوق به مادتن را که ایشون بهشون اشکال کرده بود، برای آقای سروش اشکال کرده بود، ایشون جواب میدهد که نه من قاعده را درست فهمیدم، همین که گفتم درسته، میگه اکنون می افزایم که تجدد ارادات هم در مورد باری تعالی فرض محالی است. خداوند چون معرض حوادث واقع نمی شود و تغییر نمی کند، نمی تواند هر دم اراده ای بکند و تصمیمی بگیرد، لذا رفت و آمد جبرئیل میان خدا و رسول و پیام آوردن و پیام بردن و برای هر حادثه ای آیه ای دریافت کردن و به زمین آوردن مطلقاً با متافیزیک فیلسوفان و متکلمان مسلمان موافقت ندارد و به هیچ رو معقول و موجه نیست، موجه نیست، بلی با یک تصویر عامیانه از خدای سلطانوار و جبرئیلی بالدار و آسمان و زمینی بطلمیوی سازگار است. حالا این چطور نظر مقابل را میکوبه با تعاویری که هر کس بخونه چندش آور میگه؟ اگر اینا حرفای بطلمیوس را هنوز میزنن، آیت الله سبحانی مثلا هنوز فکر عامیانه داره، فکر بطلمیوسی داره، این به مخاطب القا میکنه که رقیب من چنین تصویری داره، ولی با اونا سازگار است. و این تصویری است که عموم مفسران قرآن عجب ببینید برنده دستا، و این تصویری است که عموم مفسران قرآن در دوران ما، در دوران قبل مدرن به دست دادن، یعنی همه مفسران قرآن قبل از عصر مدرن، مثلا قبل از این 4-5 قرن اخیر، هر چی گفتن از این سر بوده. خب این هم بطرون یک استدلاله که اراده های متجدد. پایان نقطه ای اگه دارید استفاده می کنیم راجع به این استقلال. پس کنید شما حالا یه جایی رفتید به دانشجوی هست، این مطالب آقای سروش را دیده، خونده، شنیده، بعد میگه خب این استقلال ایشون هست، از حق به جانب ایشون هست در مقابل حوزه یا اصلاح سبحانه یا دیگر. اگر نقطه ای به ذهن شریفتون می رسه بفرمایید استفاده. بله، یعنی بالاخره این احکامی که خداوند سبحان جعل کرده، تشریع کرده، مورد اراده الهی هست یا نیست؟
خب
ما چطور می شود که این تعدد اراده، تجدد اراده لازم نمیاد در ذات؟ در مقام ذات یعنی یه اراده داره؟ خب که چی میشه؟
اراده کلی که اینا تمام قرآن مثلا در طول 33 سال به این نحو بیاد،
مورد به مورد اراده نمی کنه؟ یعنی مورد به مورد وقتی که یک حکم خاصی را به جبرئیل میدهد او را مأمور میکنه در مورد این اراده نداره؟ در مورد بله؟ خب
در مرتبه
مورد مورد، اما با مورد خب به ذات اردس الهی این اراده ها رفتی، مثلا ما الان اراده کنیم به قول شما مثال بزنیم، یه اراده کلی داریم میخواییم بیام حوزه مجتهد بشیم، عالم دین بشیم، تفقه در دین پیدا میشه، علم اراده اجمالی کلی، اون وقت مورد به مورد میام سیوطی میخوانیم، مغنی میخوانیم، ادبیات میخوانیم، اصول معانی میخوانیم، معالم میخوانیم، قدیم معالم میخوانیم، اصول الفقه میخوانیم، رسائل میخوانیم، هر مورد به مورد هم بالاخره اراده میکنیم دیگه. این که مشکل رو حل نمیکنه، ما همچنان صاحب اراده هایی چه هستیم؟ متعدد و متجدد ما هستیم اینجور. اگر بگوییم خدای متعال اراده دارد شریعتی به دست پیغمبر بفرستد برای مردم، حالا مورد به مورد هم احکامش رو اراده میکنه، این مشکل رو حل نمیکنه. کلی و به اصلا تفصیلی اجمالی فایده
خب این از بحث
بشه باشه،
این اراده از
ماهی فاقه نه
دیدیم فاقه بسیم از این
داره که هر مرحله اراده نسبت رو بشه، کی اراده میکنه؟
خداوند
اراده
میکنه.
خب اراده میشه متعدد دیگه؟
خب تعدد
به معنی
که بسیط
نمیشه، بسیط یعنی تعدد درش نیست، در مقام ذات بسیط هست، لیسه به متعددن و مترکدن. اون وقت اگر بخواد این اراده ها به ذات اقدس الهی برگردد، یعنی ذات خدای سبحان یرید هذا الحکم پس یتحقق فی ذاتهی هذه الاراده. مشکل رو باید حل کرد، بلکه تعدد در ذات اراده در
ذات خداوند
فعل مگر از ذات صادر نمیشه؟ مگر فعل لا یستر عن ذاتی سبحانه و تعالی؟ همه این معاین حرف ایشان میشه، کل یوم هو فی اراده منش میشه دیگه لبو اراده میشه. بسیار خوب، این همون تعدد می آورد دیگه، کل موضوع این ارادتون خاصه تحدث فی ذاتهی سآلا بازا مخواه. خب بالاخره این متعددها از خدا صادر میشه، یعنی واقعیت نداره تعدد تکثر در این عالم، یعنی نوح و ابراهیم و پیامبر اسلام موسی عیسی همه در یه زمان بودن؟ نه، بالاخره این عالم تکثر میشه منکر شد. خب اجازه بسته فرمایید تا یک چون وقتم زیاد نداریم، میخواستم ببینیم که به هر حال بله نه حکم را خدا تشریع میکند، جبرئیل را مأمور به ابلاغ آن به پیغمبر میکنه، اما طبق نظر ما که میگوییم اشاره هو الله سبحانه و تعالی، اراده تشریعیه، اراده تکوینیه، بس این هم اگر بحث نمی کنیم بگیم خدا دارای اراده تشریعیه است، اراده تکوینیه است. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى و این لنا لل آخرت ول اولا، همه ی هسته ها به خدا برمیگرده، همه ی تشبیه ها هم به خدای متعال نهایت هم برمیگرده. اگر اجازه میفرمایید من توضیح بدم، به شاید در ذهن دوستان هم این معنا باشه. خب ما اولا عرض میکنیم که اگر این اشکال وارد باشد لا یحتس بالارادت تشریعیه بل شامل للارادت تکلیم. ایم اول اشکال را به اصطلاح تعمیم بدهیم. اگر این اشکالی که ایشان وارد کرده لازمه این که خدا شارع و مشرع باشد، یعنی فعل تشریعی از اون سرزند، حدوث اراده های متعدد و متجدد در ذات است. اگر این واژه در تکوینم به شرح ایزم به تعبیر از ذات الله جواد به شرح ایزم اونجا هم جمعه چه فرام کن؟ این موجودات تدریجا حادث می شوند، پس خدا اونها را اراده می کنه دیگه. اذا اراد شیئا ان انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امره اذا اراد شیئا، هم در شبانه روز این هم باید اراده خدای متعال داشته باشه، چون حوادث مختلفی رخ میده در طول تاریخ هم هکذا. بابای تکوینی خورشید طلوع میکند، خورشید غروب میکند، هوا گرم میشه، هوا سرد میشه، ابر در آسمان پدید میاد، باران میباره، باران نمیباره، باد میوزه، همه اینا دیگه. پس اگر این اشکال ایشان وارد باشه در اراده های تکوینیه هم اشکال وارده. خب اون وقت چی بگیم؟ پس دقت کنید، حالا شما آمدید اینجا یه راه حلی به ما دادی. راه حل شما چیه؟ میگید خدا شارع نیست، پیغمبر شارع هست، شریعت فعل النبی هست، اما خدا پیغمبر ساخته، لذا به خدا نسبت میدیم. راه حل آیه سروش این هست دیگه، میگه من میگم شارع پیغمبره، خدا فقط یه امضا میکنه. آیا از اول یه امضا کرده چی که سفید داده گفته دیگه بقیه جزا کنه؟ خب اینا شما در تشریح حل میفرمایید اینجوری، در تکوین چی میگید؟ لابد اگر بخوان همینجوری جواب بدم، در تکوینم باید به تفویض قائل بشم، به تفویض، چون اینو تفویض دیگه باید اینجا هم تفویض قائل بشم. یعنی بگن خدای متعال فقط عالم را خلق میکنه، اصل عالم را دیگه، این کسرات، تبدلات، تحولات خود به خودی بر اساس مقتضای طبیعت عالم، علل و اسباب طبیعیه به مقتضای ذاتشون انجام میشه، دیگه ربطی به خدا نداره. باید اینجور بگن دیگه، این هم میگن دئیست. امروزی ها به این میگن نظریه دئیست، در مسیحیت هم اینا به وجود آمده، یه عده نتونستن حل کنن، قائل به دئیسم شدن. مثل قول مفوضه هست دیگه، قول مفوضه خودمون معتزله، که گفتن که خدا علت حدوث عالم است، اما دیگه این تغییرات و تحولات اینها خود به خودی انجام میشه. نظر تفویض مساکین القدریه ارادوا ان یصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطان، میشه نظر اونا دیگه. خب این باطله که، یعنی ما برای اصلاح این یک مسئله که مبادا تجدد اراده لازم بیاید، فاعلیت خدا را و شارعیت خدا را در تشریع و فاعلیت خدا را در تکوین بیانجوری سوال ببریم. این با توحید ربوبی نمی سازه، این الحکم الا لله با توحید ربوبی در تشریع نمی سازه، با توحید ربوبی الله خالق و کل شیء در تکوین هم نمی سازه. ملازم فرمایید هو المدبر، هو الخالق. چجور میشه ما بیایم اینا را از جانب خدا رد کنیم؟ و اون نکته هم که خدمت آقا عرض کردم باز اینجا میاد، این نقصه. دو تا مدل از فاعل را در نظر بگیرید، یکی در ریز مسائل نفوذ داره، دخالت میکنه، فاعلیت داره، یکی نه، یک فعلی انجام داده دیگه رفته کنار. اون نفسه. مال از خدا، مالک واقعی عالم هست. پس خلاصه این نمیشه نه قبول کرد. مجاری، مجراست. مجرا یعنی چه؟ مجرا یعنی چه؟ خدا ارادت دارد نسبت به این پدیده یا ندارد؟ دارد. نه خیر، کلی که نقصه. اگر بگوییم یک اراده کلی داره، ضعیف داره، مثل همین که بگیم ما اراده داریم میخوایم بیایم تفقه در دین پیدا کنیم، اما در مورد به مورد دیگه از اراده ما خارج، اختیاری نیست، نه نقصه. خب پس این نه در تکوین میشه آقای حق رو گفت، نه در تشریع. چی باید بگیم عزیزم؟ باید راه حل اساسی پیدا بکنیم. راه حل اساسی چی است؟ امرون بین امرینه. اگه بخوام به اصطلاح ائمه طاهرین علیهم السلام صحبت بکنیم، حالا بد نیست یک اشاره بکنم، چون نزدیک سالگرد شهادت از امام صادق علیه السلام هستیم، اشاره به جاست. خیلی جای مطالعه داره زندگانی امام صادق علیه السلام. این دیدگاه های مختلفی که در دنیای اسلام وقت پیدا شده بود، قلاتی گروه بودن، صوفی های گروه بودن، اینا از درون پیدا شده بودن و خود را هم وابسته به اسلام میدونستن، این حرفا را میزدن. مشبهه بودن، جبریه بودن، قدریه بودن، خوارج بودن، نه نبودن، هم فعالیت میکردن، نماینده ها داشتن، زنادقه هم بودن، خیلی هم فعال بودن. هیچ کس هم در موضع این که با اینها به صورت منطقی، علمی، متین برخورد کنن نبود و حرام نمی چی با مصادر حساب. چون ابو حنیفه که خودش یک مثلا رجل صاحب نظر بود، میگن لول احسنتان لحلک نعمان. خود ابو حنیفه اگه اون دو سالی که اومدم مدینه نبود، من چیزی نداشتم. لحالا این تعبیر است که شد لحلک نعمان. مالک هم که میگوید ما رأت عین ولا سمعت اذن و ما خطر علی قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد علمن و عبادتن و نمیدونم چه، اونم که مالک ابن انس هم که رئیس مالکیت این رو میگه. ابن عبل اوجا هم جالب است، ابن عبل اوجا هم وقتی که اون مفضل ابن عمر نداشتن تو مسجد بحث میکردن، رد خدا میکردن، مفضل ناراحت شد، گوی لعین یه حرفای که اینجا خانی خدا میدنی، تو اگه در خودت فکر کنی خدا رو میشناسی. با شدت و خشونت باش برخورد کرد، گفت تو کی هستی؟ متکلمی؟ بیا با هم بحث کنیم. اگه اهل کلام یا صحبت کنیم، اگر از اصحاب جعفر محمد هست، او تا حال با من جور حرف نزد. ما از این بدترش هم گفتیم، ایشان ما تحمل کرده، طولانی حرف زدیم، ایشان گوش کرده، بعدم با سخنان کوتاه ما را مجاب کرده، زد کرده. از ما امام صادق سلام الله علیه، این یک روشه، این به تاریخ نپیوسته که امروز هم ما به نحو اشد آفت به این نیاز داریم. این روش امام صادق باید احیا بشه. این اگر احیا بشه، حوزه میتواند برای عصر از خودش جوابگو باشه. خب چی بود؟ امام صادق خود میدانداره، تربیت شاگردان میدانه دیگه، اینا کرده برای هر موضوعی جدا جدا. همران ابن اعین کارش تفسیره، یعنی هر شبهه تفسیری باشه آیه همران جواب میده، متخصص مصدق. زراره در فقه نظر میده، ابان ابن تقلب در فقه کارشناسه، رأی امام صادق را کاملا بلده، اون میگه. مؤمن و طاق در جدل بسیار برجسته است. ابو حنیفه بهش گفتش که شما که به رجعت قائلی، گواره گفت یه پولی به من قرض بده، من رجعت بهت پس میدم. گفت تو به من ضمانت بده که وقتی محشور شدی، آدم محشور میشی در رجعت، من نمیدانم تو در رجعت که برمیگردی آدم باشی، الان پول بهت قرض بدم. دیر کرد. مؤمن و تاق بودن در کلام، بود زبانش همچو شمشیری بکام، گفتن آقا معاویه اهل بدر بود، گفت نه من ذات الجانب، بلا فاصله سرعت انتقام، نه من ذات الجانب در بدر بود اما تو سپاه کفر بود. خب هشام شنیده ای دیگه، هشام عبدالله که واقعا آدم نابغه ای بوده، در امامت وارد بود، در همه حوزه ها کلامی بوده اما در امامت دیگه حرف اول آخر میزد. ببینید این ما امروز به این نیاز داریم، خدا شاهده نیاز داریم، با گفتن و تحولم رهبر فرمود تحول بشه، آقایان هم جلسه میگیرن صحبت میکنن، ولیکن تا تفکر ما از اساس دگرگون نشه امام صادقی باید بشه، یعنی همه علوم دین را در یکی دوتا علم منحصر نکنیم، باید امام صادقی فکر کنیم. امام صادقی فکر کنیم یعنی به همه این زوایای معارف دین باید توجه دقیق کرد، دها داد، اهمیت داد. خب چی میخواستم بگم حالا اینجا مثلا به این بحث رسیدیم؟ های محض اراده بود وقت گذشت. ما باید یک راه حل اساسی داشته باشیم. امر بیان اینو میخواستم بگم، قربان اهل بیت، قربان امام صادق علیه السلام، امر بین امرین فقط در جبر و تعویض نیست، همه جا امر بین امرین است بین اختلاف ها. اتفاقا خود امام در مناظره با صوفیه، صوفیان ثوری و عده صوفیه اومدن، مناظره مفصلش دیگه 4-5 صفحه است گفتگو داره، امام از امر بین امرین استفاده کرده، لفظ امر بین امرین، نه اینه که همه چیز را داد، نه اینه که هیچی به اصطلاح فنی نظر بود، چه بود؟ امر بنی امر، مقصود اینه، ما باید اینا حل بکنیم. انشاءالله روش فکر بفرمایید، اجمالا برای اینکه روش فکر کنید، دو تا دیدگاه هست در اراده، یک دیدگاه مشهور است که اراده را از صفات ذات می داند، رأی مشهوره بین فلاسفه مستقلینه، یک نظریه هست که اراده را از صفات فعل می داند، کما هو فی الروایات. حالا این رو تعملی کنید تا انشاءالله هر کنید. صلی الله علیه و سلم.